بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر برادران عزیز. عید مبارک قدیر، عید ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، ولایت و ارتباط اون با بیعت، مشروعیت، عدالت به سر مناسبی به لحاظ تاریخی و کلامی و حقوقی فقهی و سیاسی برای طرح مسائل مهمی در طول این هزار و اندی سال در جهان اسلام بوده و امروز هم در یک افق و سطح دیگری همچنان مورد بحث و توجه هست. بحث رأی و دموکراسی و نسبتش با اجماع و بیعت و شورا در نقطه وصل فقه سیاسی و فلسفه سیاسی، پیش از انقلاب هم در محافل اسلامی هم از روشن فکری و سیاسی و عرصه های کلام شیعی مطرح بود. الان هم بحث دموکراسی و مشروعیت، مقبولیت، آراء عمومی، انتخابات، سؤال از نسبت اینها با مقولاتی در سنت اسلامی از قبیل شورا، بیعت، اجماع هست. دوستان به نظرشون اومد که چون در سالگرد فقدان مرحوم دکتر علی شریعتی هم هستیم و ایشان از جمله در دهه 50 که منجر به انقلاب اسلامی شد یکی از طراحان و گفتمان سازان اون دوره در ایجاد اتصال بین این مفاهیم قدیری با عناوین دموکراتیک و تفکیک دموکراسی ها به دموکراسی عقلانی و معطوف به مکتب با دموکراسی نفسانی و معطوف به هوس و ارضا نقش مهمی در تبیین و تفکیک اینا از هم داشت، بحثی که برای امروز ما هم مفید هست، چنانکه همچنان بحث مشروعیت و مقبولیت، مشروعیت دینی و سیاسی و نسبت انتخابات و دموکراسی با مکتب مطرح. سعی میکنم چند نقطه عطف از مباحثی که قابل طرح در این عرصه و از جمله نوع رویکرد مرحوم شریعتی در این باب هم پاسخ مناسب و معاصری به پرسش های امروز بود، هم باعث دشمنی و اتهاماتی به او از دو طرف ماجرا شد و از جمله متهم کردن شبه روشنفکران، غربگرا و غرب باور که دموکراسی غربی رو مصادره کرده در خدمت ارزش‌های سیاسی مکتب و اعتبار انتخابات و دموکراسی به سبک نظام لیبرال و سرمایه‌داری رو زیر سوال برد و وجه دموکراتیک به حکومت مکتبی بدهد. مسئله هنوز و همچنان همون مسئله است و دیدگاه‌های اصلی در این باب همون دیدگاه‌ها هستند، اختلافاتشون بر سر همون مبانی است. گاهی شیوه‌های اجرایی و نحوه امتداد بعضی بحث‌ها تفاوت‌هایی کرده، اما اصل مسئله نه. نکته اول در باب علی ابن ابی طالب علیه السلام، چه بعد از قدیر و چه 20 و چند سال بعد، زمانی که با ایشون بیعت شد و به ولایت و خلافت به حاکمیت رسید، یه مسئله این است که آیا زاویه نگاه ما به مسائل قبل و پس از حاکمیت در اصول و جهتگیری و هدفگیری ها باید تغییر بکنه یا نه؟ این سوالی که امروز هم مطرح کردن هم دشمنانی و هم دوستانی، حالا با دو هدف یا با دو لحن، که دیگه انقلاب یه بار میشه و تمام میشه، بعد از او ما دیگه یه نظام سیاسی معمولی هستیم نه یک انقلاب، و نظام انقلابی هم معنا نداره الا اینکه بخوایم برای خودمون دردسر درست کنیم، و الا ما یک مبانی و شعارها و اهدافی داشتیم قبل از انقلاب که با پیروزی و تحقق انقلاب اونا منتفی میشه و در همه مبارزات، یعنی تقریبا همه انقلابیون جهان، چپ، راست، قدیم، جدید، این یک قانونه که اینها موقع مبارزه علیه دستگاه حاکم دوستدار عدالت بودن، حتی جانشون رو به خطر انداختن، ولی اگر پیروز شدن و به قدرت و حکومت رسیدن، نه تنها لحنشون بلکه حتی شعارها و اهدافشون، مبانیشون، روحیشون به کلی تغییر میکنه و بایدم تغییر کنه و محافظه کار میشن. در دوره خودمونم ما دیدیم انقلابیون مطرح و بزرگ جهان وقتی به قدرت رسیدن و سیر شدن، تبدیل شدن به بازیگران حرفه‌ای سیاست. بعضیشون هنوز سیرم نشدن، همین که به قدرت رسیدن ولو با شکم گرسنه سیاست بازی رو یاد گرفتن و صداقت رو و صراحت رو کنار گذاشتن. جورج جرداق میگه فقط علی رو میبینیم که چه اون وقتی که در آغاز نهضت یک فرد، یک انقلابی جوان در گروه کوچک پیامبر بود، برای مکتب مبارزه میکرد، انقلابی بود، بعد از پیامبر در 25 سال سکوت و مدارا، که حالا سکوت هم البته نبود ولی مدارا و همراهی انتقادی که قدرت در دست او نبود، باز هم انقلابی بود و اصولش، اهدافش و شعارهاشو تغییر نداد. و بعد هم که بیعت محقق شد، مردم او رو انتخاب کردن با اکثریت قوی و به حکومت رسید، باز هم در اون چند سالی که بزرگترین قدرت و حکومت جهان در اختیار او بود، همه قدرت ها به طور رسمی، یعنی هم مشروعیت هم مقبولیت، همه چی با هم جمع شد، باز هم موانیش و اهدافش و شعارهاش تغییری نکرد. در اون 23 سال مبارزات قبل از پیروزی تا زمان پیامبر که ایشون اولین مسلمان بود و آخرین کسی که پیامبر با او سخن گفت و سر پیامبر در بالین او بود که از دنیا رفت و وصی او بود علی، در 25 سالی که منتقد به قدرت حاکم اسلامی بود اما همکاری هم میکرد، همکاری انتقادی، و باز مواضع و مبانیش تغییر نکرد، و در اون 5 سالی که بزرگترین قدرت جهان و حکومت در اختیار او بود، هم علاوه بر مشروعیتی که داشت، مشروعیت مکتبی، مشروعیت سیاسی و مقبولیت اجتماعی هم آمد، در اون دوره هم باز ایشون حرفاش و مبانیش و سبک زندگی و مواضعش رو تغییر نداد. تنها انسانی که برای اولین بار به حکومت رسیده ولی محافظه کار نمانده، یعنی علیه همون ساختار حکومتی که به دست خود او رسیده، به خاطر عدالت ساختار شکنی میکنه، بخشی از این ساختار رو میگه به هم میریزم و به هم میریزه، یعنی حاکمی که علیه اون سیستمی که به او رسیده به خاطر عدالت شورش میکنه، هنوز روی کار نیامده، تازه بیعت محقق شده، هنوز بر خود مدینه مرکز اسلام مسلط نیست، مخالفین فعال شدند، هنوز معاویه بخش غرب جهان اسلام رو در اختیار داره، کسی که اونقدر نفوذ و قدرت داشت که حتی خلیفه دوم عمر با وجودی که مقتدر و مسلط بر اوضاع بود، از پس معاویه و این سفیانه ها بر نیامده بود، یعنی مجبور بود معاویه رو با اینکه خیلی قبولش نداشت تحمل بکنه، و حتی این تعبیر که این لقمه شام باشه برای بچه های ابو سفیان که یه کمی آروم بگیرن و اینا یه سهمی داشته باشن، چون قبل از اسلام نه همه کاره بودن. و خلیفه سوم به لحاظ تیره و قبیله با اینها، حالا علی بن ابی طالب هنوز بر مدینه کامل مسلط نشده، حکم عزل معاویه رو میده. همه هم میدونن و عده هم به ایشون میگن آقا خب شما که میدونید این حکمی که میدید عمل نمیشه، یعنی او که کنار نمیره و نفوذم داره، و همین بهانه میشه که هنوز شما حکومت شروع نکردید با شما وارد جنگ و درگیری بشن و جنگ معاویه با علی، جنگ نیروهای خشن سازماندیده شستشوی مغزی شده است با سست عنصری و یه مایه‌هایی در دو دهه گذشته در فساد اقتصادی حاکمیتی و خصوص در سالهای آخر دهه قبل وجود داشته. بعضی ادبیات‌های روشنفکری علی رو دعوت به عقلانیت سیاسی میکنن، احساساتی و ایدئولوژیک وارد مسئله نشید و خردمندانه خردورزانه نگاه کنید. معاویه رو و تشکیلات او رو که غرب جهان اسلام کلن در اختیار اوناست اینها رو ابقا بکنید و بگید همچنان حاکم اونجا باشه، بعد به تدریج ببینید چی میشه و یه فکری بردارید. خب امیرالمومنین علیه السلام این شیوه دعوت به عقلانیت که در واقع نفسانیت و سازش تغییر مبانی و مواضع است، تحریف مکتبه، سازش با ضد حکومت اسلامی است. این یه نوع حکومت اسلامی دیگری میشه که معاویه هم درش حاکم اسلامی باشد. از تعمیر میکنه. ببینید دو تا تذکر به علی بن ابی طالب، تذکرهای ظاهرا روشنفکرانه و دلسوزانه و عقلانی که آقا هنوز نیامدید با این موضع گیری شما، دعوا به جنگ دارید چی میکنه. خب بگید هر کس سر کار بوده باشه، از جمله معاویه و امرئاس و دیگر، بذارید اونا باشن، تا حالا خوردن بذارید بازم بخورن. یه مقداری واقع بینانه نگاه کنید، اینقدر آتشی و ایدئولوژیک و اینها برخورد نکنید. و دیگه اینکه شما قبلا در حکومت نبودید، حالا طبیعی بود اون لحن انقلابی و عدالت خواه و اینها، حالا که به حکومت رسیدید دیگه این مقام مقام دیگریست و اخلاق این مقام و سبک و لحن این مقام فرق میکنه با اون موقع. نمیشه که اینن همون شعارهایی که قبل از حاکمیت میدادید حالا که بیعت شده هنوز نیامدید دوباره همونا رو بگید. شما دیگه انقلاب نیستید، دیگه حالا نظام هستید، حکومتید دیگه. انقلابی بازی در حکومت معنی نداره. دشمن تراشی نکنه، دشمن سازی نکن، بهانه به دست معاویه و دیگران ندید، واقع بینانه به صحنه نگاه کنید. خب این اولین نکته. علی علیه السلام میفرماد که من اگر این کار رو نکنم، همین الان اینو عزلش نکنم و اگر یک لحظه تحمل کنم و مشروعیت بدم به حکومت و به قدرت معاویه و اینها، عملا من امضا گذاشتم پای جنایت ها و فساد و مظالمی که اینها تا اون موقع کردن و به خصوص از این لحظه به بعد خواهم کرد. من میشم شریک این مظالم و مفاسد. من چون این حقی نخواهم داشت، اصلا مشروعیت خود من میره زیر سوال اگر بگم اون حرفا مال قبل از حاکمیت من بود. من ولو همه چیز به خطر بیفته، اصل حکومت خودم به خطر بیفته، من این مسئولیت رو نمیپذیرم، این کار رو نخواهم کرد. حالا این تعبیر که علی علیه السلام مردی است که 23 سال برای ایمان و برای تحقق یک هدف و عقیده مبارزه کرد و بعد 25 سال برای حفظ اون نظامی که ساخته شده و متلاشی نشدن از درون و جلوگیری از جنگ داخلی تحمل کرده، سکوت نکرده اما مدارا کرده، درگیر نشده با اصل نظام اما انتقاداتش ادامه داشته، خودخواهی ها و نقشه کشی ها و باندبازی های بعضی از همرزمان دیروزش در زمان پیامبر رو، همگامان و یارانش رو تحمل کرده برای حفظ وحدت امت، برای وحدت اسلام، حفظ نظام اسلامی در برابر دشمن مشترک همه جناح‌های داخل حکومت و داخل امت. و بعد که قدرت به او رسید و بیعت شد، همه آمدن به او رأی دادن و انتخاب کردن، در اون 5 سال به خاطر برای تحقق عدالت و دفاع از مظلوم و انتقام از ظالم و استقرار حق الله و حق الناس و برای تضعیف و نابود کردن جبهه و جناح‌های باطل در درون جهان اسلام و حکومت اسلامی، در اون 5 سال حکومت هزینه داد. 3 تا جنگ داخلی برش تحمیل شد بر او و بعد هم به شهادت رسید. که من به اسم حکومت اسلامی که اکتفا نمی کنم، برای من ارزشی نداره. ما باید بتوانیم پاسخگوی خداوند باشیم، باید با خدا صادق باشیم و با مردم صادق باشیم. در واقع اتهامی که به علی بن ابی طالب میزنن این عده که چرا بعد از اینکه بیعت شده، حالا بعد از 25 سال دوری و 23 سال مبارزات زمان پیامبر و اینا، حالا که بعد این مدت اوضاع همونی که میخواستید شد، این انقلابی بازی ها و ایدئولوژی بازی ها، افراطی گری، این شعارهای تند، این بهانه به دست معاویه و باندش دادن، این دشمن تراشی، اینا با خرد ورزی سیاسی، با اعتدال، با عقلانیت سازگاره؟ اون حرفا، اون ایده ها، اون اهداف مال قبل بود، قبل از حاکمیت بود، نه بعدش دیگه. حالا شما آمدی حتی بعد از حکومت را افتادی تو بازار در مدینه، میره بازار خرما فروش ها، میبینه که طرف خرماهای گذاشته برای پولدارا، یک بخشی هم خرماهای خرابتر برای فقرا. ناراحت میشه امیرالمومنین، میفرماد برای چی بندگان خدا رو تقسیم میکنی؟ خرماهای خوب و بد رو مخلوط میکنه و میگن که همه رو با یک قیمت میانگین بفروش، همه حق دارن از همه انواع خرما بخورن، یک قیمت متعادل میانگینی، تساوی در مصرف، اساس عدالت در همه ایدئولوژی های عدالت خواه قدیم و جدید، اینا رو میپذیرن. بنابراین نکته اول این تبیینه که 23 سال مبارزه کرده ایشون زمان پیامبر برای مکتب و عقیده و ایمان، بعد 25 سال بعد از پیامبر ناملایمات و انشعابات و جناح بندی ها و خودخواهی های بعضی دوستان و همرزمان سابقش رو برای حفظ وحدت مسلمین و حفظ نظام اسلامی، مصلحت نظام، مصلحت جامعه، که در برابر دشمنان مشترک و دشمن بیگانه، دشمنان اصل اسلام و حکومت اسلامی از درون آسیب پذیر نشن، و بعد که بیعت بسیار محکمتر از بیعتهای قبل با ایشون شده، حدود کمتر از 5 سال حکومت، 4 سال و اندی، برای استقرار عدالت بین توده‌های مردم و محرومین، پاکترین و سختترین نوع حکومت رو در این 4-5 سال نمایش میده و یک نمایش تاریخی، یک الگوی که در هزارهای قبل و در شرق و غرب عالم با افتخار قابل طرح و ارائه است. یک بحثی مرحوم شریعتی این بود که همین الان اگر شما به روشنفکران جهان، مبارزان و عدالتخواهان جهان، این شیوه روش امیرالمومنین، سبک و سیره علی رو قبل و پس از حاکمیتش ارائه کنی، از هر مذهب و مکتبی که باشن، ولو مسلمان نباشن، همینقدر که آزادی خواه باشند، ضد استعمار، ضد استبداد، ضد استثمار و تبعیض باشند، همه به این علی نیازمندند. به خصوص در این دوره که جامعه هدفش رو از دست داده، هدف ندارن، جوشش اعتقادی، ایمان متحرک نیست، اندیشه ها مرده است، همه به علی و مکتب علی نیازمندند، مسلمان و غیر مسلمان. جامعه اسلامی به یک آتش فکری، بلکه یک آتش فشان انقلابی فکری احتیاج داره، به یک مکتب زنده در برابر استعمار بیگانه، به وحدت نیاز داره که دعوای شیعه سنی و مذاهب مختلف را نیفته. نسبت به توده های مسلمان که قربانیان تحقیر و تبعیض و تضعیف، به عدالت احتیاج دارن. بنابراین به همون اندازه هزاره قبل، بلکه بیشتر، امروز به علی احتیاج دارن. چرا کاری بکنید که ظرف 4 سال و اندی 3 تا جنگ به شما تحمیل بشه و نذارن حکومت کنی درست، و بعد ترور کنن شما رو، و بعد فضا طوری باشه که خلیفه و رهبر مسلمین شهید شده ولی قبر او باید مخفی باشه؟ اینقدر دشمن شما برای خودت درست کردی. میدونید مزار علی ابن ابی طالب سلام الله علیه وقتی که ایشون به شهادت رسیدن مخفی بود برای که حرمت این قبر حفظ بشه، چون خب هفت زمینه که اگر احیانا باند معاویه بر جهان اسلام مسلط بشن، اینا به مزار علی بن ابی طالب هم احترام نخواهند گذاشت و توهین خواهند کرد، ممکنه نبش قبر کنن. و یا بعضی گروه هایی که قبلا با علی علیه السلام بودن و بعد با ایشون در افتادن، مثل خوارج، همینا که ایشونو ترور کردن و به شهادت رسوندن، هم اونا هم این احتمال بود که بعد از شهادت خلیفه و رهبر مسلمین به پیکر مطهر ایشون هم احترام و رحم نکنن. ولذا امیرالمومنین علیه السلام مزار و قبرشون مخفی بود. اینکه بعدها شد نجف، اون موقع که شهری نبود، اطراف کوفه یا پایتخت بردن ایشون رو مخفیانه دفن کردن و تا رژیم بنی امیه بود هیچ کس نمیدونست علی ابن ابی طالب کجا دفنه، یعنی چیزی نزدیک به یک قرن. بعد که رژیم سقوط کرد، رژیم بنی امیه، زمان امام صادق علیه السلام، ایشون بعد از سقوط رژیم بنی امیه قبر علی ابن ابی طالب رو نشون دادن که اطراف کوفه بوده، همین جایی که الان نجف. خب شما ببینید، اینایی که فکر میکنن اولیاء خدا، رهبران معصوم، امام معصوم علیه السلام مشکلاتش از الان کمتر بوده، دشمنانش کمتر بودن، احترام ایشان محفوظ بوده، اینا حرفای خونسا میزدن، خیلی دشمنی به صورت نداشتن، دشمنان جدی، یا انواع و اقسام مصائب و موانع و مشکلات که الان بر سر راهه، همون خط و همون مکتب هست، اون موقع نبوده. امام معصوم میتونسته با معجزه، با کرامت دشمنانش و همه رو از سر راه برداره و مانع جدی بر سر راه امیرالمومنین علیه السلام نبوده. خب بقیه اهل بیت که اصلا تقریبا هیچ کدام نتونستن حکومت رو از افراد فاسد بگیرن. این که میگید تشکیل حکومت اسلامی مخصوص زمان معصوم است، خب زمان معصوم اصلا حکومت اسلامی تشکیل نشد که. یه حکومت 4-5 ساله، یه حکومت 10 ساله پیامبر اکرم، 4-5 ساله هم علی سلام الله علیه، از نظر شیعه اینها حکومت معصوم بوده. اینا مگه مشکلات نداشتن؟ مگه مشکلاتشون کمتر از الان بوده؟ ده ها برابر الان مشکل داشتن، دشمنان خطرناک داشتن. خب به علی علیه السلام اشکال کنیم که شما چرا طوری موضع گرفتی، گارد رو بستی در برابر قاستین و ناکسین و مارقین، تیپای مختلف، که حتی بعضی از اینا قبلا سربازان فدایی خودت بودن، بعد شدن دشمنان خونی تو و با تو در نهروان جنگیدن و بعد ترورت کردن، چرا با جریان معاویه و اینها سازش نکردی و از این قبیل. این یک مسئله که روشن بشه، تفسیرهای دروغینی که، تفسیرهای تحریف شده ای که از زمان پیامبر و ائمه معصوم و اینها میکنن، که یعنی او زمان میشده حکومت تشکیل داد و به راحتی بدون موانع و مثل الان سخت و درگیری و ترور و تحریم و جنگ و خونریزی و این حرفا نبوده. چرا آقا ایشون 4 سال و اندی بنزه یک دوره ریاست جمهوری حکومت کرده، 3 تا جنگ بزرگ از پشت جبهه اسلامی به ایشون تحمیل شد و ده ها هزار نفر در این 3 جنگ تحمیلی از دو طرف کشته شدن. ده ها هزار در جنگ با معاویه نقل شده، حدود 70 هزار در جنگ جمل بوده، در جنگ نهروان هزاران نفر از دو طرف کشته شدن. همشون هم ظاهرا دو طرف مسلمان بودن، هر دو طرف سابقه داشتن در اسلام و در جهاد و این قبیل مسائل. بنابراین این توهم که آقا هیچی نگین تا دشمن درست نشه، امام معصوم که بیاد با یک بشکن و معجزات کل دشمنان همه میرن کنار، از بین میرن و زمان ائمه اینطور، نه اینطوری نبوده. انبیاء دشمنانشون و موانعی که بر سر راهشون بوده خیلی بیشتر و سختتر از موانع و دشمنانش که الان ما و شما باش مواجه هستیم. میگفتن بعض تعمیر که این شیوه سیاستمداری غلطه، ناپخته اید و باعث شدی، خود شما باعث شدی که طوفانی از تهدید و تکفیر و تحریک و توطئه ها و متحد شدن دشمنانت که خودشون با هم اختلافی بودن، شما کاری کردی دشمنانت با هم متحد شدن. و خب حالا یه نکته یه سوالی ایشون میگن باید جواب بدید، اگر واقعا راهی وجود داشت که با گفتگو با مذاکره با نصیحت این مسائل حل بشود، یعنی اگر یک طرز سخن گفتن اثرگذاری در زبان بشر بود، اگر شیوه ای روشی برای بیدار کردن مردم و افکار عمومی بود که ذهنها آگاه بشن و همه بیان تو جبهه حق با بدی و دروغ و کجروی و نفاق مبارزه کنن، و اگر راهی بود که میتوانست از تعداد دشمنانی که بر اثر سوء تفاهم دشمن شدن کم بکند و همه رو متحد کنه در دفاع از ارزش‌های انسانی و در نگهداری و نگهبانی از حقیقت و مبارزه با باطل، اگر راهی بود، همچنان هنوز راهی بیشتری راه‌های دیگری بود برای اینکه بخشی از جامعه دچار تزلزل و مسخ و انحراف نشن و در خدمت دشمنان قسم خورده اسلام، دشمنان سابقه دار اسلام امثال معاویه و اینها قرار نگیرن، اگر راهی ملایمتر، منطقیتر، اخلاقیتر، مسالمت جویانه‌تر بود که صلح‌آمیز و مصلحت‌آمیز باشد ولی مرز حق و باطل رو مخدوش نکنه، به ظلم و جور قدرت و آبرو نده، مشروعیت نده، اگر کلماتی و تعابیری و روشی در مذاکره و گفتگو در زبان بشر بود که حق را بگوید اما به نحوی که دشمنان حق نرنجند و هیچ بهانه‌ای پیدا نکنند و بیان سازش بکنند، همه اون راه ها رو پیش از ما و شما و پیش از همه علی ابن ابی طالب می دانست. علی هم فصیح ترین عرب بود، بلد بود با کلمات، از چه کلماتی با چه شدتی در چه فرکانسی با چه مخاطبی استفاده بکنه. کسی از علی مسلط تر بر کلمات و زبان گفتگو و روانشناسی مخاطب قوی تر و مطمئن تر نه اون روز بود نه تا الان تا امروز هست. علی که می گفت من به راه های آسمان هم حتی بیش از راه های زمین آگاه ترم، چه کسی از علی آگاه تر، کلمه شناستر، مخاطب شناستر بود که بتوانه همین دفاع از حق و عدل رو، دفاع از مکتب را، دفاع از مظلوم رو روش خودش، سیره خودش بداند اما دشمن سازی، دشمن تراشی به قول شما، به قول این تیپا هم نشود، به دشمن هم هیچ بهانه‌ای ندی. مگه میشه؟ علی که خدای سخن بود و خدای اخلاق بود و کلمات مثل موم تو پنجه علی بودند، قدرت ناطقی علی، تعابیر رو، کلمات رو، لحن گفتن، سبک نوشتن، در همه اینا علی قهرمان بود. کسی که از اولین گام های اسلام در تاریخ گام های علی بود، نخستین کسی که پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سجده کرد بر خاک در محضر خدا. ایشون خودش می فرمود انا اول من سجد علی العرش، پس از پیامبر من اولین کسی، اولین مردی بودم که سجده کردم در آستان خدا، اولین مسلمان و شاگرد اول مکتب و مدرسه پیغمبر اکرم. خب حالا چجوری همچین کسی که تا آخرین لحظه عمر پیغمبر در جنگ و صلح و در تعلیم و تربیت، حتی در زندگی خصوصی، در خصوصی ترین ابعاد زندگی علی با پیامبر بوده، در دامان پیامبر بزرگ شده، در خانه پیغمبر جان گرفته و تربیت شده و پیغمبر در دامان او جان داده و از 10 سالگی مثل سمندر در آتش، در آتش انقلاب و جهاد و مبارزه، 23 سال نزدیکترین شخص به پیامبر اکرمه. اون همه رنجها، جهادها، در کوره اون تجربه های مبارزاتی و جهادی و آموزه های تربیتی و اخلاقی، اون تفکر الهی و خدایی تربیت شده لحظه به لحظه، و بعد از پیامبر تا آخرین لحظه خونین زندگی خودش، لحظه سرخ زندگی، 30 سال پس از پیامبر، پر از سختی و تلخی، پر از تنهایی و تلاش و مقاومت، و همیشه با تمام اندیشه و احساسش و همه عمل و نظر و زندگی و مرگش در خدمت این اهداف و برنامه است. چطور علی نمیدونسته چگونه باید حرف بزنه، موضع داشته باشه اما موضع نگیره، به شیوه ای در فضای سیاسی باشد و حکومت کند که هیچ کس دشمنش نباشه. علی بلد نبوده، علی عقل سیاسی نداشته، زبان مذاکره نمیدونسته، کلمات رو نمیشناخته، علی اخلاق گفتگو نمیدانسته. نه، میدانست، همطور که امروز کسانی میگن آقا شما حالا خیلی اگر متعهد هستید حرف حق تو بزن، به حرف باطل بقیه کاری نداشته باش، بگو راه راست اینه، اما دیگه نگو راه شما کجه، راه اون بیراه هست، بگو این هدایت است، اما نگو اونا زلالته، شما فقط اثباتی بحث کن، نفی و سلب نکن، هیچ کسی و جریانی و رفتار رو زیر سوال نبر. یه تعبیری ایشون داره، میگه که من نمیفهمم مگه میشه بحث از طهارت کرد اما از نجاست حرف نزد؟ اصلا مگه میشه تکلیف تو با طهارت روشن کنی با نجاست روشن نکنی؟ این که آقا اگر امام معصوم باشه این فشارا نیست، در زمان اولیاء خدا این مثال نبود، این هزینه ها، این فداکاری ها، این خون ها، این فشار ها، دشمنی ها، اونا اون زمان کارا خیلی آرام و راحت بود. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که اوج و قله حکومت دینی است، در زمان خلافت و رهبریش یه وقت ایشون در مسجد کوفه دارن سخنرانی میکنن بر منبر، اینقدر فشار طوفانی و سنگینی از خیانت‌های داخلی تا خباثت‌های خارجی و از نفهمی عوام کل انعام و بازیخور در جنگ‌های تبلیغاتی، اینقدر علی تحت فشار بود و اطراف ایشون رو احاطه کرده بودن روباه‌ها و الاغ‌ها، که علی علیه السلام با اون سعه صدر و قدرت مقاومت، اون کوه صبر و مقاومت، یه وقت رو منبر جلوی همه به شدت به صورت خودش علی سلام الله علیه سیلی میزنه و میناله. یه بار در حال سخنرانی چنان گریه میکنه که محاسن علی سلام الله علیه از اشکش خیس میشه. و مسئله بسیار پیچیده است. شما این سوال از خودتون بپرسید همه که چطور میشه ابو سفیان رهبر جبهه کفر و شرک در برابر پیامبر، بعد پسر او معاویه میشه رهبر جهان اسلام و علی علیه السلام اولین مسلمان یک قرن در قرن اول حکومت اسلامی بر تمام منبرها لعن و فحش و اینها میشه، هر روز هزاران منبر سب علی، فحش به علی و لعن علی، و اولین مسلمان میشه دشمن، آخرین مسلمان که حضرت امیری جا میگن اینا هیچ وقت ایمان نیاوردن، ابو سفیان و پسرش و این اموی ها هیچ وقت واقعا مسلمان نشدن، تسلیم شدن ایمان نیاوردن، اینا میشن رهبران جهان اسلام. بعد حسین سلام الله علیه به عنوان خروج علیه حکومت اسلامی و اون وضع در کربلا به شهادت میرسن، تکه تکه میشن فرزندان پیغمبر و نوه همو ابو سفیان پسر معاویه میشه رهبر جهان اسلام. آدمی که شراب میخورد، اهل فحشا و زنا و لوات و این کارا بود، سگباز و میمونباز و با حیوانات مشهور بود، با حیوانات میخوابید، اهل شعر و روشنفکری و اینا هم بود، شراب میخورد، میگفت اگر به دین محمد شراب حرامه، به دین مسیح که حلاله، من به او دین میخورم، چون خب مادرش هم مسیحی بود. خب این آدم در حال که میدونید در دین حضرت مسیح در کتاب مقدس تورات انجیل اونجا هم شراب حرامه، اونجا هم زنا حرام است، اونجا خوردن گوشت خوک و بحث نجاست سگ و خوک و اینا در کتاب مقدس اونها هست، حجاب واجب است، تمام این چیزایی که در اسلام حرامه قبل از اسلام و قرآن در تورات و انجیل حرام بود. بازی با دین. این چه اتفاقی افتاد تو این دوران و امیرالمومنین از چه چیزی نگران بود که در زمان تا زمان امام حسین این سیر تکمیل شد در کربلا، یعنی جلاد وارث شهید شد، ارتجاع و ضد انقلاب وارث انقلاب شد، شرک خلیفه توحید شد و تاریخ و فرهنگ و سنت تاریخی، بحث‌های ظاهراً فرهنگی، جانشین روح انقلاب و نهضت توحیدی شد و حتی قاتل شد عزادار مقتول، خودشون کشتن، خودشون هم مجلس گرفتن. علی علیه السلام در خندق یک تنه ضربه زد، کمر شرک رو شکست، اما در صفین ضربه خورد از همون دشمنان. چرا؟ برای که اونا قبلا به نام کفر و شرک با شعارهای دشمن آمدن به جنگ توحید و شکست خوردن، اما بعد حالا با شعار اسلام در پوستین دوست به عنوان جریان‌های اسلامی آمدن به جنگ علی علیه السلام. اینا کی بودن؟ شما ببینید معاویه که بسیاری از جهان اسلام رو با جعل حدیث و بعضی مسائل همون موقع فریب داد، تا الان هم عده بخشی از مسلمین همچنان معاویه رو درست نمی‌شناسن. در منابع برادران اهل سنت یه تعبیری، یه نقلی آمده، خیلی نقل مهمی است. مطرف ابن مغیره نقل میکنه، میگه پدرم مغیره شبا معمولا جلسه و گعده داشتن با معاویه تا آخر تا دیر وقت پیش معاویه بود، اواخر شب میآمد. یه شب ایشون خیلی دیرتر آمد، نصف شبی آمد دیگه، و دیدم خیلی ناراحته و ما خیال کردیم که شغلش به خطر افتاده، یک مشکلی پیش آمده و معاویه، ایشون با معاویه رابطهشون خراب شده از نظر مالی و حکومتی و اینا. بعد پرسیدم از پدرم که چی شده، بحثی بوده، چیزی شده، دعوایی شده؟ گفت نه، ما که خب جرأت نمی‌کنیم به معاویه چیزی بگیم، اما امشب یه چیزی رو با چشم خودم دیدم و با گوشم شنیدم که قبلا کسانی شبیه اینو میگفتن، باور نمیکردم که اینقدر صریح معاویه اینجوری حرف بزنه، ولی الان میگم به تو، به فرزندش، به تو میگم، حالا به کسی دیگه هم جرأت شاید نکنم بگم. من از پیش خشنترین و شقیترین آدم دارم میام. گفتم چطور، چی شده؟ گفت من به معاویه نصیحت کردم از باب مصلحت خودش، بودم شما که حالا دیگه بر کل جهان اسلام مسلط شدی، علی هم که کشته شد، حسن ابن علی هم که دیگه حکومتش سقوط کرد و منزوی شد، رفتی مدینه، دیگه بین این علوی ها و بنی هاشم و اینا کسی نمونده که یه تهدید یا خطری باشه برای شما، لذا یه مقداری این سختگیری تو نسبت به اینها، به شیعه و علی و پیروانش و اهل بیت پیغمبر و این علوی ها کمی سختگیری تو کمتر کنه، کمی ملایمت کن، کمی این پیچ فشار رو شلش کن، بازش کن. مغیره میگه من تا این رو گفتم هنوز حرفم تمام نشده. معاویه عصبانی شد و رنگش عوض شد، با خشونت گفت که برای چی این کارو بکنم؟ مگر ابوبکر که اون همه تلاش کرد برای اسلام و بعد از پیغمبرم اون همه خدمت کرد، مرتدین رو سرکوب کرد و آرامش جامعه اسلام رو بعد از پیغمبر حفظ کرد، وقتی که مرد دیگه نرفت به کارش؟ خب ابوبکر اون زحمات کشیده رفته، دیگه اصلا اسم ابوبکر مطرح نیست، مگر هر سالگردی هر کسی یه وقتی یه چیزی بگه. وقتی ابوبکر مرد اسمش هم مرد، اینو معاویه میگه. بعدش مگر عمر نیامد 10 سال خلافت کرد و اون همه فتوحات داشت، از ایران تا روم در آسیا و آفریقا و این ور اون ور گسترش داشت، بعد که از دنیا رفت بعد از یه مدتی فراموش شد، دیگه یه اسمی ازش هست. ولی تو ببین این آقایی که خودشو پیغمبر خواند، الان سالها و سالهاست که رفته ولی هنوز اسمش هر روز روزی چند بار اسمش رو همه میارن. وقتی اذان میگن اسمش رو کنار اسم خدا میارن. و یه پیشفرضی تو این بحث هست و این که اصل نبوت و رسالت رو یه حقیقت نمیدانه و میگه هرچی هم برای اسلام کار بکنیم فراموش میشیم، باید برای خودم کار کنم، باید برای خودمون کار بکنم. سر استحاله و تغییرات نامحسوس اما به شدت خطرناک برای تبدیل نهضت توحید به شرک و عدل به ظلم و ایمان به کفر از طریق نفاق، یعنی علی علیه السلام که حتی در جبههی که با 10 برابر و 100 برابر خودشون با دشمن می جنگیدن، حتی وقتی یه شکست مقطعی ناگهان پیش آمده، یک تنه در برابر جبههی آشکار و علنی همین قاسطین، همین باند ابو سفیان و معاویه و فرزندانشون که رهبران شرک بودن، اونجا علی پیروز میشه در زمان پیامبر. در جنگ خندق، در جنگ خیبر، در جنگ های دیگه، در بدر و احد، یک نسبت به دشمن اقلیت بدون تجهیزات، ولی چون دشمن پرچمش پرچم شرک و کفر و علنیست، علی پیروز میشه. اما بعد از پیغمبر اکرم که قاسطین میان نقاب عوض میکنن، شعاراشون رو عوض میکنن، میان وارد جبهه اسلام و انقلاب و نهضت میشن، اعلام میکنن ما مسلمانیم، مسلمان شدیم، ولی در واقع بتو گذاشتن کنار، به جاش قرآن رو سر دست گرفتن. تو این نبرد علی علیه السلام شکست میخوره، برای اینکه خیلی از توده ها دیگه نمیتونن، بخشی از مردم نمیتونن تشخیص بدن که حالا کدوم اسلام کدوم کفره، کدوم عدالت کدوم ظلمه. بین معاویه و علی کم کم نسل بعد درش تردید ایجاد میشه، ابهام ایجاد میشه، نسل بعدش دیگه حتی حسین و یزید رو هم نمیتونه از هم تشخیص بده. و یک کسانی به جای دفاع از علی علیه السلام به علی میگن که اگر چون سپاه معاویه در حال شکسته و قرآن رو پرچم کرده، اگر به پرچم معاویه یعنی قرآن اهانت کنی، ما با خود تو میجنگیم. کیا؟ یه عده از همین نادانها، یه عده از آدمای مؤمن به اسلام و معتقد به ولایت علی و سربازان خود علی علیه السلام که میگن اونا قرآن رو بر سر نی کردن، شما چطور به قرآن اهانت میکنی؟ با قرآن میخوای به جنگی؟ و امام خودشون رو تهدید به مرگ میکنن. اما معاویه و عمرو عاص به عنوان حافظ قرآن که شعارشون قرآنه، قداست و حرمت قرآن رو اونا دارن نمایندگی میکنن برای جلوگیری از اختلاف و جنگ داخلی، وقت اونا میشن پاسدار قرآن، علی میشه دشمن قرآن. و با شعار قرآنی لا حکم الا لله علی رو بخشی از همین خودی ها میزنن و میکشن. بنابراین اون خطر اصلی که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو آزار داد و شکست داد و اون خط و اون تفکر همیشه هست، همیشه بوده، قبل از اسلام هم در معرکه انبیاء دیگه و نبرد جبهه انبیاء و ضد انبیاء بوده و الان هم هست و تا قیام قیامت هست و در زمان ظهور امام معصوم علیه السلام هم هست، اینه که یک عده دیگه اظهار دشمنی با حق و با این پرچم توحید و عدالت نمی کنن. نمیگن ما ضد اسلامیم، ضد انقلابیم، ما نظرمون عوض شده، ما دیگه قبول نداریم. نه، حق را به باطل تبدیل میکنن و توحید رو به شرک و اسلام رو به جاهلیت با نقاب نفاق. نفاق یعنی ظاهر همه چی درسته، حرفا قشنگه، شعرا همون شعراست، پرچم همون پرچمه، اما حقیقت دیگه اون حقیقت نیست. همه انبیا، همه بعثت ها و بعد هم همه انقلاب هایی که در راستای بعثت انبیا بوده اینجوری شکست خوردن. جبهه مخالف شعارش رو عوض کرده، نقابش رو عوض کرده، ردای دیگری با رنگ و روی دیگری با یک لحنی که اکثر خود مسلمین هم بپسندن و دین فروش، عقیده فروش، علم فروش، خائن به فکر، مسخ کننده ایمان، آخوند درباری، روشنفکر خائن، هنرمند فاسد، اینا کسانی هستند که همون زمان آمدن علیه علی علیه السلام به نفع دستگاه معاویه که این اسلام نه اون، یک نقش اجتماعی بسیار خطرناکی رو ایفا کردن. همون کاری که در زمان همه انبیا بود کسانی میکردن، سحره فرعون کیانن، کسانی که افکار عمومی و احساسات مردم رو با شعارهای درست علیه جبهه درست سازماندهی کنن، همیشه اینا بودن. یعنی وقتی یک مذهب و مکتب جدیدی می آمد و بر شرک و ظلم پیروز می شد، اینا می رفتن پشت سر او، سعی می کردن برن تو اتاق فرمانش با شعارهای خودش او رو زمین بزنن و دوباره برگردن به قدرت. اون ایمانی که با اون همه رنج و فداکاری و جهاد و شهادت و تلاش و تبیین و فداکاری ها به دست آمد، اون پیروزی ها همه بی سر و صدا و با کمترین هزینه از دست بره، شکست خورده ها پیروز بشن، فرار کرده ها برگردند، بدهکاران طلبکار بشن، شعارهای نهضت عوض بشه، تغییر کنه و اهدافش، و بعد دوباره شروع کنن همون قدرت قبلی رو تحکیم و توجیه کنن با لباس جدید، یعنی با نیروی خود این نهضت، این نهضت رو به زمین بزنن، با سازمان و نظام خودش، خودش رو به زمین بزنن. حرکتی که با اون همه با شخصیت فکر و قدرت و جهاد رهبرانش مثل علی به پیروزی رسید، حالا بیان همون رهبران و وارثان راستین اون نهضت رو و شاخصهای او رو به نام او قربانی کنن، بگن آقا شما این نظام رو، این نهضت رو شما دارید به خطر مندازید، شما با این افراطی‌گری و تندروی و بهانه دادن به دشمن مشکلات به وجود میارید، شما باعث تحریم‌های اقتصادی شدید، شما بهانه دادید به دست دشمن، و الا آمریکا که کاری به ایران نداشته هیچ وقت، نه قبل از انقلاب نه بعدش، آمریکا، انگلیس، اینا چه کار داشتن به ایران؟ اینجوری، یعنی دی واضح ترین واضحات تاریخ رو انکار یا تفسیر برای میکنن. در جبهه خارجی شکست خوردن، وقتی اون طرف خندق بودن، میان این ور خندق در جبهه داخلی پیروز میشن، یعنی با شعار دیگر. این هم یک نکته. یه بحثی داره معلوم شریعتی که بهش توهین کردن، فحش دادن هیجرانهای غربگرا، که ایشون فلسفه سیاسی که مبنای لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه‌داری است هدف قرار داد با طرح این سوال که خوشبختی یا کمال تکامل، خوشگذرانی یا تکامل، خوش بودن یا کامل شدن، کدومی که از اینا باید هدف حکومت باشد، مبنا و فلسفه سیاست باشد؟ اول به این سوال باید جواب بده. یه بحث بحث کیفیت امامت و رهبری است، یک بحث که توضیح جامعه شناسی سیاسی امروز خیلی بحث میشه در موردش، در همه رژیم ها و اشکال مختلف سبک های تفکر و اعمال حاکمیت سیاسی برای جامعه این تقسیم هست. یعنی کل نظام های فلسفه های سیاسی دنیا در طول تاریخ شرق و غرب یه تقسیم منطقی دارن، دو تا مبنا، دو تا طرز فکر. آیا هدف حکومت فقط اداره امور جاری جامعه است و تأمین نیازهای اولیه مادی، یا علاوه بر او تربیت اجتماعی و مسئله هدایت و ضلالت هم مطرحه؟ آیا حکومت ها فقط مسئول شکم مردم هم، یا علاوه بر شکم باید نگران شعور و شرف جامعه هم باشن؟ این سه تا شین با هم، شعور، شرف، شکم، مسئول هر سه تا هستن یا نه؟ خب الان اینا ظاهرش ممکنه بگه که تعارضی هست بین اداره و هدایت، خیلی شبیه همه، یعنی اختلاف محسوسی نیستی وسط، اصلا تناقضی بین اینا نیست. بله، در بسیاری از مصادیق تناقضی نیست و بلکه لازم و ملزوم هست. یعنی اگر جامعه اینو نتونی درست اداره کنی، اقتصادشو، معاششو، زمینه برای هدایت و تربیت و فرهنگ و اخلاق اجتماعی و اینا نمیمون، نخواهد بود. و به عکس، اگر هیچ مسئولیت آموزشی، فرهنگی، اخلاقی، تربیتی، هدایتی نباشد، جامعه رو اداره میکنی اما رو به ضلالت. یه جامعه ولو مجهز اما شهر خوک ها، نه یک شهر انسانی. خب حالا هر دوش خوبه، هر دوش داشته باشیم، هدف رو این بذاریم، یه حکومتی که آدم ها همه هم بتونن هر طور دلشون میخواد لذت ببرن، هر طور میپسندن زندگی کنن، آسایش داشته باشن، امنیت، نظم، برخورداری، حالا تو هرچه بشه، مطلقش که هیچ جای دنیا هیچ وقت نشد و نمیشه، اما به طور نسبی هرچه بیشتر زندگی بکنن، رفاه، امنیت، خوش بودن، خوش گذشتن. آیا یه مسئله هم به نام تربیت انسان، زمینه سازی برای رشد عقلانی و اخلاقی و معنوی انسان ها هم هست یا نیست؟ یه همچین وظیفه هم داره یا نداره؟ همیشه در طول تاریخ، چه به اسم سلطنت و اینا، چه به اسم دموکراسی و جمهوری، اشکال مختلف، غالبا این فکر بوده، الان هم همینطوره در اکثر دنیا، که هدف اصلی رفاه، خوشگذشتن و آزادی است و بهترین نوع حکومت، حکمرانی خوب، حکمرانی است که همینا رو تأمین بکنه. اما دیگه بحث انسانیت، معنویت، مسئله شرف و شعور، اینا به اندازه شکم مهم نیست، انسان مطرح نیست. خب این فکر حاکم در همه فلسفه‌های سیاسی بوده، شرق و غرب، عرض میکنم چه دیکتاتوری چه جمهوری، و در همه اشکالش این فکر که بهترین شکل برای بهترین شکل اداره یک جامعه یا یک کشور، که هرچه سریعتر در همه ابعاد، ضمنی که فکر کردن همیشه دوتا با هم قابل جمعه و هیچ وقت تزاحم پیش نمیاد، و اگر تزاحم و تعارضی پیش بیاد معلومه که کدام مقدمه. یک سوالی در حاشیه این فلسفه های سیاسی رائج مطرح بود، اصلا حرف اصلی انبیا توحید و شرک، عدل و جور، سر همین بود که آیا اداره یک جامعه به بهترین شکل، یعنی بیشترین لذت و رفاه رو برای بیشترین افراد آوردن، در کنارش یه اصل دیگری به نام تکامل جامعه، رشد انسانی جامعه، رشد انسانیت، آیا این دوتا اگر با هم تعارض پیدا کردن در یک مواردی، کدوم مقدمن؟ اصل آسایش را باید ترجیح داد و شعار حکومت قرار داد، یا اصل تکامل و پیشرفت هرچه بیشتر و سریعتر ولو هزینه هایی داشته باشه؟ این دوتا در مواردی که با هم منافات پیدا بکنن چه باید کرد؟ شما چه میکنید؟ بعد اونجا یک دو قطبی ایشون تعریف میکنه که ما یک کودکستان داریم، یک باغ کودک. یه وقت بچه رو میدید به باغ کودک، اصلا هدف این نیست که اینجا تعلیمی ببینه، تربیتی بشه، هدف اینه که چند ساعتی به بهترین شکل نگرش دارن، بهش خوش بگذره، گریه نکنه، آروم باشه، ما با کارمون برسیم. اصلا صحبت رشد کودک و ارتقاء او مطرح نیست، بحث تکامل او نیست. اما یه وقت کودکستان است، نه باغ کودک. اونجا هدف این هست که به بچه بد نگذره، حقوقش، منافعش، آسایشش تأمین بشه، اما همه چیز و فقط این نیست، بلکه به بهترین شکل باید تلاش کنه ارتقا پیدا بکنه، یه آموزشایی ببینه، طرز فکری پیدا کنه، به یک نظمی تن بده، یک کاری یاد بگیره، یه مقداری بر خودش مسلط بشه، نظم بیاموزه. خب حالا تو باغ کودک بیشتر خوش میگذره، بله، اما محصول باغ کودک و محصول اون کودکستان که تعلیم و تربیت میکنه خوشم باید بگذره در حد امکان، اما در یک مواردی هم لازم نیست خوش بگذره، باید تکامل پیدا بکنه. میگه این فرق بین کودکستان و باغ کودک در نظام سازی و تمدن سازی فرق بین سیاست و پلیتیکه. به طور رسمی نمیان سیاست و پلیتیک رو از هم جدا بکنن، اما این دو کلمه با هم متفاوته، یعنی دو نوع فلسفه حکومت میشه. پلیتیک با ریشه یونانیش پلیس، حکومت و نظام سیاسی کارش میشه پلیتیک، یعنی شهر رو فقط اداره کن، سعی کنیم نظمش، امنیتش، امکاناتش، آسایشش بیشتر بشه. این در واقع حکومت کلن شهرداری است، فقط یک شهرداری و شهربانی است. شهرداری و شهرداری، دستگاه شهرداری میگم وظیفش این است که بیاد حالا بینش مثلا سیاسی یا اجتماعی جامعه رو هم ارتقا بده و بینش مثلا شهروندان رو اصلاح کنه، به سوالات فکری و اخلاقی جواب بده و یک نسل جوان بهتری رو، رشد یافته تری رو تربیت بکنه، از نسل قبل بهتر بشن و طرز تفکر دینیشون رو تعالی ببخشد. شهرداری نه مذهبی کنه، نه لا مذهب کنه، یا دست به اخلاق مردم بزنه، هیچی. بحث افکار و اخلاق تربیت نیست، مسئولیت سازمان شهرداری نیست، چون اون میگن فقط باید کاری کنه شهروندان بیشتر بهشون خوش بگذره، راحت تر باشن و مشکلات شهروندی کمتر بشه. وقت حکومت هم در واقع، کل حکومت هم یک شهرداری بزرگه، یعنی وظیفش اینه که امکانات یک زندگی آسوده و آرام و خوشگذشتن، خوشگذرانی رو بیشتر بکنه، فقط هدف اداره امور مملکت است. در یونان میدونید کشور نبود، یونان چند تا شهر بود، هر شهری خودش یک دولت و کشور، یک دولت شهر مستقل بود، شهر کشور بود، بنابراین شهرداری و کشورداری یکی بود، چون اصلا کشورشون شهر بود، یعنی شهردار عملا حاکم بود، بنابراین وظیفهشون هم یکی بود، یعنی اداره شهر به کل مسئولیت‌های حکومت و دولت در واقع اطلاق میشه. بنابراین اساسا حکومت شهردار است. اما در نگاه این طرف به جای پلیتیک و پلیس و اون شهر و شهردار، اینجا صحبت از تعبیر سیاسته. سیاست دو بعدی است. سیاست یعنی اساسا تربیت. کلمه سیاست معناش تربیت است. مطابق تربیت بدون تأمین نیازهای مادی، یعنی بدون امنیت و نظم و رفاه و بهداشت و تلاش در جهت تأمین آسایش و امکان زندگی نمیشه که، هر دوش باید باشه، یعنی شرف، شعور، شکم، هر ستا حکومت مسئوله و باید پاسخگو باشه. اینجا میگن سیاست، میگفتن سیاست، نه پلیتیک. اینجا هدف فقط شهرداری و اداره امور جاری نیست، سیاست تربیت هست. سیاست درش معنی تکامل و تحول کابیده. جامعه یک موجود جامد منجمد نیست که باید حفظ بشه وضع موجود، نه، باید دائم در تغییر و تکامل باشه، با باید اصلاح بشود. ولذا همونطور که وظیفه داره آسایش و رفاه و امنیت تأمین بکنه نسبت به وضع اخلاقی، فکری و مسائل روحی معنوی جامعه هم مسئولیت داره. انسان دو تکه و سه تکه چند پارچه نیست. این شرف و شعور و شکم هر ستا به هم مربوطن. حالا البته این تعبیر رو ایشون نگفتی، تعبیر بنده دارم عرض میکنم، ولی مقصود همینه. بنابراین ما دو نوع حکمرانی داریم، دو نوع فلسفه مسئولیت و رسالت برای حکومت میشه فرض کرد. آیا رهبری جامعه، حکومت، حکمرانی برای یک جامعه به فقط اداره و نگهبانی و حفاظت از حصارهای یک شهر و امنیت و نظم داخلیش فقط باید مراقب آسایش باشد، یا علاوه بر آسایش باید نگران آرامش جامعه هم باشه؟ یعنی یک مکتب تعهد میکنه که هم معلم باشد، هم رهبر حکومت حاکم باشد، یعنی تربیت هم هست. اینجا فقط مدیر نیست، اداره نیست، رهبری هم هست، امامت هم هست، باید رشدم بده.